او رو وامی داره تا عزیزش بداره، بر اون بوسه بزنه و بر چشمانش بگذاره، همون که پرچم مینامیمش، نشان اصلی هر قوم و هر ملتی و گویای هویت و باور اون ملت. پرچم رسمی هر کشور نشان استقلال اون کشوره، نماد گروهی از مردم که در قلمرو سرزمینی واحد زندگی میکنن و یکی بودن مردمان اون سرزمین در زیر اون پرچمه. برخی از پرچم‌ها بین المللی هستند، اما بعضی از پرچم‌ها فقط به یک کشور خاص تعلق دارن و رنگ‌ها و نقش‌های اونها نیز معنا و مفهوم خاص مردمان اون سرزمین رو بیان می‌کنه. پرچم سرزمین ما هم از روزگاران کهن تا امروز دستخوش تغییرات گوناگون از نظر شکل و رنگ بوده، تا اینکه به شکل امروزی به دست ما رسیده: سبز و سپید و سرخ. رنگ سبز نماد سرسبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشان صفای ضمیر ملت ایرانه. رنگ سفید نشان صلح و آرامش و همزیستیه و بیانگر اونه که ایرانی ها همواره خواهان صلح و آرامش و آشتی و مهربانی در بین ملت ها بودن. و رنگ سرخ نشان دلیری و شجاعت ایرانیانه که هرگاه از جانب هر قوم و هر ملتی به حق استقلال و آزادی اونها دست درازی بشه، آماده جانفشانی برای میهن و مرزهای کشور خودشونن. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. در سفیدی پرچم سرزمین سرفراز ما نیز واژه توحیدی لا اله الا الله به صورت چند هلال اومده تا بگیم ما همه برانیم که فقط و فقط فرمانهای پروردگار هستی آفرین را عرض نهیم و با همدلی و یاری یکدیگر سرزمین اهورای خیش را آباد سازیم.
وقتی این پرچم را در دست میگیرم به مردم کشور عزیزم فکر میکنم. پرچم کشورم باعث غرور و سربلندی منه. این پرچم یادآور صلح و دوستی و دلاوری مردان و زنانیه که تا پای جان مبارزه کردند تا خاک وطن جاودانه بمونه. به لطف تمام فداکاری ها و ایثارگری های نسل های قبل، حالا میتونیم با افتخار پرچم کشورمون رو به دست بگیریم و از این مرز و بوم دفاع کنیم.
وقتی من مادر اعتقاد به وطنم داشته باشم، بچه‌ای که کنار من پرورش پیدا میکنه با این عقاید بزرگ میشه.
یه سری مسائل رو باز کنن، صحبت کنن،
آگاهی بدن به نسل جدید که این پرچم، زیر این پرچمی که ما امنیت داریم.
باید سعی بشه که این پرچم رو از اول و با جزئیات خیلی زیاد و معنی و مفهوم واقعیش به فرزندشون آموزش بدن تا بچه ها عمق مفهوم پرچم و وطن و کشور رو درک کنن.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنون که در کنار ما هستید. 14:33 موج آرامش رادیو سلامت. خانم شهبازی سلامی مجدد بفرمایید.
سلام همکار گرامی، خسته نباشید.
زنده باشین.
درود بر همه شنوندگان. خب هستیم در خدمتتون با آخرین وقت خبرهای امروز.
بفهم.
با توجه به اینکه خب موضوع برنامه در خصوص قدردانی از خلبانان هست،
بله،
در کشور ما صحنه‌های زیادی در خصوص قدردانی از نیروهای مسلح و عزیزانی که در جبهه مقاومت بودن و هستند به تصویر کشیده شده و دیدیم. همین چند دقیقه پیش قبل از اینکه من ارتباط برقرار بشه خدمت شما باشم، تصاویری از عیادت اعضای تیم ملی فوتبال از جانباز پای لانچری در جنگ رمضان رو من دیدم.
بله.
پای حسین محمدی اعضای تیم ملی فوتبال به عیادت ایشون رفتن. تصاویر بسیار قشنگ خلق شده، ایشون لبخند به لب، خوشحال از دیدار مردم، از اعضای تیم ملی فوتبال و همین که پیراهن شماره 12 تیم ملی هم به ایشون اهدا شده. این از این خبر. برم راجع به این هم بگم خدمت شما که نمایش عظیم اقتدار ملی و رزمایش سراسری جان فدا برای ایران امام رضا علیه السلام این هفته روز چهارشنبه همزمان با روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام در سراسر کشور برگزار میشه. یک رزمایش سراسری است و زمان برگزاری دقیقاً ساعت 15.
بله.
منتها خب اینو بگم که همه عزیزان، همه هموطنان میتونن در این رزمایش شرکت کنن با یک تفاوت. تفاوت اینه که کسانی که عضو پویش جانفدا هستن و در این پویش ثبت نام کردن میتونن در رژه حماسی این رویداد شرکت کنند و اگر دوست دارن که در این رژه هم مشارکت داشته باشن و شرکت کنن، باید به پایگاه مقاومت بسیج مسجد محلش رو مراجعه کنن، ثبت نام کنن تا بتونن در این رژه شرکت کنن.
بله.
در ادامه بگم که جمعه 11 اردیبهشت مراسم 40 شهیدان دکتر علی لاریجانی و فرزندشون دکتر مرتضی لاریجانی در شهر قم در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بعد از اقامه نماز مغرب برگزار میشه و جا داره که یک یادآوری داشته باشیم و در واقع درود بفرستیم به روح شهدای کشورمون از جمله شهید لاریجانی و فرزند گرامیشون.
بله.
خبری دیگر داریم در خصوص مقرری بیمه بیکاری که گفته شده کسانی که حالا به دلایل شرایط اضطراری فرصت نکردن که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کنن، یک فرصت 90 روزه به این عزیزان داده شده، میتونن از طریق سامانه مورد نظر ثبت نام کنن. یک تاکید که کار داشته اینه که ثبت نام برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به صورت حضوری نیست، یعنی باید با سامانه‌ای که حالا مشخص شده و به صورت اینترنتی انجام میشه و اولویت هم به کسانی داده میشه که به صورت اینترنتی ثبت نام کردن.
درست.
شهروندانی هم که به هر دلیلی نتونستن اطلاعاتشون رو برای دریافت کالابرگ وارد کنن، یعنی وارد سامانه کالابرگ،
بله،
میتونن با شماره 6369 تماس بگیرن. این خط از ساعت 8 تا 24 آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان و هموطنانه. پیشبینی هم شده که نوبت جدید شارژ یا تامین کالابرگ 15 اردیبهشت ماه باشه و اگر نشه میفته خرداد ماه، ضمن اینکه اعتبار کالابرگ فروردین تا پایان اردیبهشته.
بله.
چند خبر آموزش و پرورشی هم داریم از قول سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس که گفتن امتحانات نهایی با فاصله 2 تا 4 هفته بعد از اعلام پایان جنگ برگزار میشه و آموزش دانشگاه فرهنگیان هم حدود 15 روز تا 3 هفته بعد از امتحانات نهایی خواهد بود. دو خبر بین المللی هم دارم، یکی در خصوص حمایت مردم مادرید، اهالی پایتخت اسپانیا، از مردم ایران و همینطور غزه، در واقع یک راهپیمایی رو برگزار کردن و شعارهایی دادن از این نوع: نه به جنگ علیه ایران، غزه فراموش نشود. آخرین خبر ما هم برمیگرده با آمار خودکشی ها در بین نظامیان صهیونیست. روزنامه صهیونیستی هارتس یک مطلبی رو نوشته که 8 سرباز و نیروی پلیس و 3 نفر دیگه که جزء نیروهای ذخیره بودند که همین ماه خودکشی کردن.
بله.
و بر اساس آنچه که این روزنامه منتشر کرده، آمار خودکشی در ارتش رژیم صهیونیستی طی سال 2025 دست کم به 22 نظامی رسیده که گفته شده در 15 سال گذشته اصلا سابقه نداشته.
درست.
اینم خبرهای ما در بخش پایانی آقای متعدد.
زنده باشین. خیلی عالی بود. از شما تشکر می‌کنیم. فردا ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
ممنونم. به امید خدا.
خدا حافظ.
جهان ما هستیم در سنگر علی، کشوری که در پناه شاه کربلا، شاه این وطن امام رضاست، با افتخار ایرانیم، در جنگ کف توفانیم، من تا ابد هستم زیر دین سید علی، من هم یه قاسم سلیمانیم.
رو میزنیم، اسم هیدر ذوالفقار ماست.
ارادتمند شما سروران بزرگوار، 14:41 ویژه برنامه موج آرامش رادیو سلامت الود وفا. سوالاتی رو که زحمت کشیدید از ابتدای برنامه تا الان برامون ارسال کردید، حالا پیرامون این فضای حساس کشور توی این شرایط جنگی و حالا رفتارها، اون استرابها، اون ترس و لرزها، اون عدم خواب کافی یا تنظیم خواب خوب و و و و همه اینا رو که پرسیدید در مجموع جمع‌بندی کردیم و سوالاتتون رو قرار هست که الان از کارشناس بزرگوارمون که پشت خط ارتباطی ما هستن بپرسیم، جناب دکتر ناصر امینی صدر، روانشناس بالینی و استاد محترم دانشگاه. سلام جناب دکتر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر و انشالله همیشه سالم و سلامت باشید.
خیلی مخلصیم، مزاحمتون شدیم.
خواهش میکنم، من هستم.
زنده باشید. جناب دکتر خدمتتون عرض کنم که حالا سوالا زیاده، هر سوالی یکی دو دقیقه‌ای اگر پاسخ بدید ممنون میشیم. زنده باشین. سوال اول شنونده هامون این هست که نوشتن من پسرم که 22 ساله است در جنگ سوم تحمیلی زخمی شده، مدتی بیمارستان بستری بود، الان خونه است. اما از اون زمان به شدت ساکت شده، انقدر که من و مادرش فکر میکنیم افسرده است، اصلا هم با همون حرف نمیزنه. بفرمایید چه کنیم؟
اساسا ببینید، اون چه که مسلم هستش، ایشون یک دوره خاصی رو گذروندن، حالا استرس هایی که در حین به اصطلاح جنگ داشتن، بله. ایشون در مرحله عملیات بوده.
درسته.
و الان آسیب دیده. خب به طور طبیعی تو این مرحله یک مقطعی ایشون نیاز داره یک بازسازی از خودش و یه مقدار حالت به اصطلاح بازخوردی از اون دوران تو ذهن ایشون داره میاد. حالا ما میخواستیم بگیم به اصطلاح روانشناسی میگم فلش بک اتفاقات براشون هست. فعلا هیچ اختلالی برای همچین فردی مطرح نیست، چون اختلالات معمولا باید حداقل 3 ماه این شرایط یا 6 ماه، یعنی بین 3 تا 6 ماه زمان نیاز داره که بعد ما اگر بیدیم ادامه پیدا کرد بعد از اون میتونیم بگیم یک اختلال مثلا PTSD هستش یا هر چیز دیگه.
درسته.
فعلا خانواده باید شرایط ایشون رو در نظر بگیرن، بهشون فشار نیارن، به اصطلاح اگر تلویزیون فقط مثلا ایشون جلوی تلویزیون هستن، برنامه هایی که مشابه اتفاقات به حادثه هایی که برای دیگران اتفاق افتاده تلویزیون نشون بده یا ممکنه رادیو حالا برنامه رو پخش کنه، این موارد کمتر در رؤیت ایشون قرار بگیره، بیشتر برنامه های عمومی تلویزیون باشن یا چیزهای دیگه. گفتگوهای خانواده هم اصرار بهش نکنن که چی شد، چطور شد، چی کار کردی، مثلا چه برنامه، اینا رو سوال نکنن. خیلی روزمره انگار قبل از این، یعنی دوران قبل از جنگ رو در ارتباطاتشون تکرار بکنن.
درسته.
و خب اگر به هر حال از 3 ماه گذشت و هر چیز بود، میتونن به اصطلاح مشاوره‌ای داشته باشن و یا اگرم احساس میکنن شرایط حاده، باز میتونن به یک روانشناس مناسبی مراجعه داشته باشن.
درسته.
که به هر حال ما خدمتشون هست.
سلامت باشید. سوال بعدی شنوندگان بزرگوارمون اینه که یکی از شنوندگان ارجمند نوشتن ما در زمان جنگ از تهران رفتیم شهر زادگاهمون.
بله.
از زمان جنگ چمدونایی که آوردیم رو نمیتونم باز کنم و خالی کنم، همش حس میکنم شاید مجددا این اتفاق بیافته. این رفتار من طبیعیه؟
ببینید اساسا آدم حتی در شرایط هر اتفاقی که اصطلاح ما میگیم یک اتفاق تروما باشه، یعنی ضربه ای هستش، یعنی
بله.
مثلا حتی زلزله، سیل،
بله.
انسان به طور طبیعی تا مدت ها همیشه آماده به اصطلاح این هستش که مقابله بکنه با اون سانحه ای که ممکنه رخ بده یا رخ داده و الان در یک حالت سکوت قرار گرفته، مثلا جنگ.
بله.
خب هیچ ایرادی نداره. خب به هر حال انسان وسایل ضروری که الان نیاز نداره رو ممکنه آمادگی داشته باشه، برای چون ما الان کشورمون هم در حالت سکوته، نه در حالت جنگ، نه در حالت صلح، بلکه در حالت سکوته. بله اگر وسایلی رو به اصطلاح که اضافه بر نیازهاشون بوده، مثلا چمدونی بوده که لباسهایی رو گذاشتن که اگر اتفاق رخ داد، یا حتی مدارکی رو گذاشتن که تو شرایط خاص بتونن دوباره جابجا بشن، نه چیز غیر طبیعی نیستش و به هر حال تا شرایط کشور به یک حالت به اصطلاح آسودگی و آرامش برسه و انشالله که شرایط کشور از حالت جنگ به پیروزی و صلح بکشه، طبیعتاً هیچ مانعی نداره. البته به شرط اینکه هر روز اینطور نباشه که مثلا گوش به زنگ باشن و نمیدونم هی دم و دقیقه بخواد بره چمدون ببینه چی بود، نه همون وسایل ضروری رو بذارن که در معرض رویت و دیدشون هم نباشه. یه جایی بذارن که اگر فرض کن لازم شد سریع مثلا بخوان جا به جا بکنن، ولی در قیمت هایی که بخواد مرتب به اون سر بزنن در رویتشون باشه که همشه ببینن، نه چیزی مناسبی نیست. ولی در کلیتش اون چی که گفته شد نرمال هستش و مورد خاصی وجود نداره.
متشکرم. سوال بعد این که نوشتن دختر 5 ساله من نمیدونم چه تصاویری از تلویزیون دیده که حالا هی از من میپرسه که مامان ما هم میمیریم. همین.
بله خب ببینید در ارتباط با کودکان ما باید خیلی مراعات بکنیم. مثلا حتی اگر در تجمعات شبانه بچه ها رو میبریم، همین حالت هیجانی اینا رو خوب حفظ بشه.
بله.
ولی خب طبیعتا ما خانواده مشکلی که دارم معمولا برنامه‌ای که مناسب کودکان نیست رو میذارم. مثلا فرض کن من خودم بارها تلویزیونه که دارم مشاهده میکنم، خب به هر حال توی بحث میناب ما جنایت خاصی رخ داد.
بله.
و خب حتی برای بنده بزرگسالم دیدن اون تصاویر دردآور و رنج‌آوره.
بله.
بله به مثلا به کودک میتونم بگن هر کس مثلا فرض کنید، البته با احتیاط‌های ملاحظه، از خود بچه میتونن اول سوال بکنن منظور چی هست. شما معمولا بعضی وقتا بچه‌ها که میگن ما هم میمیریم، مثلا بگیم ببینیم منظورشون چیه و بله. درکشون تا کجاست. به میزان درکشون بگیم بله خب به هر حال آدم‌ها وقتی مثلا پیر میشن و اینا مثلا ببرن به اون زمان، یعنی نیاز نیست که فقط ما مشکلی که داریم ایشون تصاویر بچه ها رو میده. بله آدم ها وقتی که پیر میشن مثلا خیلی خیلی پیر میشن میمیرن، ولی تو زمانی که کوچولو هستن نه، اگر مراقب خودشون باشن هیچیشون نمیشه. یه مقداری باید ملاحظاتی داشته باشن تو گفتن، چون بچه های مقداری بعدم تصاویر تلویزیونی رو خب وقتی داره نشون میده، برای بچه ها ما باید ایجاد به اصطلاح حواسشون رو پرت کنیم اون تصاویر رو نبینه. البته خود صدا و سیما هم باید رعایت این موضوع رو داشته باشه.
درست. سوال بعد این که نوشتن مادر من متاسفانه مبتلا به سرطان هستن و دوره های درمان دارن، الان مدتیه که نمیخواد درمانش رو ادامه بده. این اتفاق بعد از جنگ افتاده و توضیحی هم در موردش نمیده، چه کنیم که مجدد درمانشون رو ادامه بدن؟
خب ببینید البته ایشون به طور طبیعی، البته من نمیدارم این مادر چند سالشون هست.
بله.
معمولا افرادی که سنین بالا بستگی به سن داره، مثلا
بله.
اگه فرض کنید زیر 50 سال باشه خب ایشون درک داره، میشه باش صحبت کرد علت این موضوع. ولی افرادی که مثلا بالای 70 سال اینجور چه با سن دارن، یه مدار تو حالت لجوازی این کودکان قرار میگیرن.
بله.
به طور طبیعی یعنی لج میکنن، چون فکر میکنن دیگه خودشون حدی هستن که بتونن تصمیم. ولی معمولا زیر 50 سال معمولا یه تفکر منطقی دارن و خب ببینن علتش چی هستش، چرا نمیخواد درمانشو ادامه بده. ممکنه تا الان درمانش نتیجه نداده، یه مدار ناامید شده.
بله.
یعنی به حالت حالا نمیتونیم بگیم افسردگی، ولی چیزی شبیه نگرانی این که فایده ای نداره این درمان، آدم هم دارن میمیرن و فلان، اینه یه تصورات ایدوری از زمان جنگ پیدا کرده باشن. میتونن با حالت منطقی به اصطلاح باشون در ارتباط قرار بگیرن، ازش بپرسن خب چرا نمیخوای درمانت ادامه بدی، تا الان ادامه دادی، طبیعتا اگه درمانت رو قطع کنیم خدایی نکرده ممکنه مشکلاتی برات ایجاد بشه، و توضیحات بیشتر به صورت منطقی، البته اگر زیر این سن هستن. ولی سنین بالاتر رو خیلی نمیشه چیز کرد و خب یه روش های دیگه وجود داره که الان تو حد مکاهمی اون مشاوره تلفنی نمیشه خیلی توضیح داد، ولی طبیعتا توی جور موارد میشه به هر حال به بهانه‌های مختلف ببرنشون دکتر. اگر درمانشون درمان شیمی درمانی بوده خب باید برن پزشک. اگر درمان دارویی بوده میشن میتونن به شکل‌های مختلف دارو رو بهشون مثلا بدن. به هر حال در ارتباط با اینجور موارد این باید طبیعتا نیاز هست که از طرف خود پزشکان متخصصی که قبلا بردن مشورات لازم رو بگیرن.
بسیار عالی. سوال بعد نوشتن من 40 سالمه با مادرم زندگی میکنم، هر شب با استراب میخوابم که ممکنه شب که خوابم تمام پنجره یهو بریزه سرم و باز حمله بشه، چه کنم که از این افکار رهایی پیدا کنم؟
ببینید ایشون دچار یه حمله پانیک شده اند، یعنی حمله هایی که ممکنه تنفسشون دچار مختل بشه و خیلی موارد، یعنی نشون دهنده این هستش که استرابشون یک شرایط بالا گرفته و از حالت نرمالی مقدار زیادی خارج شده. طبیعتاً در این موارد نیاز است که یه مقدار داروهای کنترل کننده، هم تپش قلب، هم آرام بخش، هم برای خوابشون نیاز است. تو این جور موارد توصیه میشه به روانپزشک که مشخصی رو مراجعه داشته باشن، مواردشون موضوع صرفاً مشاوره نیست، بیشتر جنبه این ازش که الان همچین فردی نیاز به درمان دارویی داره. بهترین کار این هستش که به یک روانپزشک مراجعه بکنن، اگر در دسترسشون نیست از پزشکان عمومی بخصوص تو بخشای اورژانس بهتر میتونن استفاده کنن، اونم اگر در دسترس نباشه از پزشک عمومی های مختلفی که در درمانگاه یا بیمارستان هستن استفاده کنن. همچین موردی نیاز به درمان دارویی داره، چون از حالت حداقل متوسط بالاتر رفته و طبیعتا مشاوره خیلی کمک کننده در این شرایط نیست.
درست. سوال بعد نوشتن در این شرایط حساس چگونه میتوان احساس امید را در کودکان و همچنین سالمندان تقویت کرد؟
همیشه امید یک حالت مثل تقریبا میشه گفت بیماری هستش که واگیر دارن. امید اگر در خود افراد بزرگ سال باشه، یعنی والدین باشه، خب طبیعتا به فرزندان هم منتقل میشه.
بله.
یعنی نیازم به گفتن نیست، یعنی که چگونه من باید بگم چگونه خودم رو دارم کنترل میکنم و چگونه امیدوارم. اگر من تو حین ارتباطاتی که با اعضای خانواده دارم، چه کودکان چه بزرگسالان افراد مسن، خب به طور طبیعی من اگر همش ابراز به قول معروف ناامیدی بکنم، یعنی این کاراکتر گالیور که مثلا من میدونم فلان میشه
که آخرش عملی نمیشه.
آره، یعنی اگر من تو خونه همچن صحبتای ما همش صحبتایی هستش که ناامیدی و برای خطر و نگرانی ایجاد میکنه، خود در کودکان های مسئله ایجاد میشه. اما اگر ما با کودکان بازی بکنیم، مشغولشون بکنیم، به قول معروف ارتباطات عاطفی قبلی خودمون رو حفظ بکنیم، خب به طور طبیعی مثلا بچه داره بدو بدو میکنه، یه دفعه خانواده میاد میگن داد نزن ببینیم بیرون چه خبره، خب یه صدای اومده از بیرون. بعضی خانواده این تیپی هم دیگه.
بله.
به کودکانش یه دفعه میگن ساکت باش، صدا تلویزیون بیارید پایین، نمیدونم چه. خب این بچه فکر میکنه یه اتفاقی داره میفته. یا حتی بزرگسالان افراد به خصوص مسن که مداری که استرابات خاص خودشون رو میگیرن، ما باید فضای خونه رو فضایی بکنیم که حالت نرمال داشته باشه. اگرم نگرانی های وجود داره، واکنش های عملی در این گروه ها از خودمون حداقل نشون بدیم. اگرم قراره واکنش نشون بدیم، حداقل واکنش رو در شرایط ایجاد بکنیم که بچه ها دچار استرس نشن. بذاریم بچه ها زندگیشون رو بکنن، بازیشون رو بکنن. خود ما باید با این بچه ها مشغول بشیم. بنده خودم برای یه نوه کوچولو داره، وقتی میاد توی خونه اینقدر با هم ور میریم که اصلا اینگاه هیچ اتفاقی وجود نداره. برای دیگران هم باید با کودکان این خود کودکی باشون بازی کرد، مشغول شد تو بازی فوتبال، ببریمشون بیرون پارک قدم، یعنی تمام کارهایی را که قبل از اتفاقات جنگ انجام میدادیم برای چه کودکان چه افراد مسن، که حالا افراد مسن این مدت استثنا میشه با صحبت کردنم و موضوع رو انجام داده، برای کودکان همون شرایط قبل از جنگ رو باید باشون داشته باشیم.
درست.
بازی، گفتگوها، خوردن، نشامیدن، مثلا امروز این قضا رو حوصله ندارم درست نکنم. ببین بعضی وقتا حرفای ما اثر بد روی بچهای ما میذاره.
درسته. یه سوال دیگه نوشتن چه روش هایی برای تقویت ارتباطات بین نسلی توی خانواده ها وجود داره، مخصوصا توی این ایام و شرایط حساس؟
ببینید ارتباط بین نسلی معمولا تو بحث نوجوانان و جوانان مطرحه تا کودکان و مثلا افراد بزرگسال یا با قول معروف سنین بالای 35 سال اینا معمولا ما ارتباطات بین نسلی تو این گروهی که این مقداری خانواده ها توش مشکل دارن، یعنی این هست. خب طبیعتا ما باید روحیات بچه هامون رو از اول کودکی درک کرده باشیم، ولی خب در ارتباط با نوجوانان و جوانان امروز یا همه باید بدانیم که بیشترین تأثیر رو این قشر به اصطلاح سنی یعنی نوجوانان که از 12 سالگی شروع میشه، برای جوانان هم که طبیعتا حالا طبق آمار جهانی از 20 سال به بالا معمولا شروع میشه تا 30 خورده ای سال که به عنوان جوان این سن که شرایط خاص خودشون دارن. حتی این هم در نظر بگیرید تو جوانان بحث تأهل تأثیر خودش رو داره، ولی معمولا بیشترین تأثیر رو این گروه سنی از همسالانشون میگیرن و از محیط میگیرن، صرفا دیگه خانواده روش تأثیری ندارن. ما بیشتر باید با خانوادهمون با فرزندانمون دوست باشیم تا این درسته. که مثلا بخوایم امر و نهی، یعنی نقش پدرانه ما یک مقدار باید تغییر بکنیم، بیشتر نقش به اصطلاح بزرگسال با بزرگسال یا بزرگسال با یک نوجوان رو که به هر حال اثرات بیرونی رو داره.
خیلی متشکرم جناب دکتر، خیلی عالی بود، لذت بردیم از شما، بازم تشکر میکنیم و باهاتون خداحافظی.
خداحافظ شما و برای همه هموطنانمون و رزمندگانمون آرزوی پیروزی و
سلامت باشیم. الهی آمین. خداحافظ. وطن یعنی گذشته، حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا یعنی ایران. راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد و من نردبان نماند. حضرت مولانا. یا علی مبارک.